بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. آرزوی توفیق دارم برای همه شما. بحث ما ارائه دیدگاه های مختلف در عرصه حکمرانی اسلامی بود. با قرآن کریم بحثمون رو شروع کردیم و الگوهایی رو که از حکمرانی در قرآن کریم بیان شده، قرار شد که برخی از این الگوها رو و بلکه مهمترین اونها رو مورد تأمل و مطالعه قرار بدیم. در جلسه گذشته بحث الگوی حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه مطرح شد و مباحثی رو که در سوره مبارکه نمل آمده بود و ارتباط حضرت سلیمان سلام الله علیه با ملکه سبع، سرکار خانم بلقیس اونجا مطرح شد. عرض کردیم مسئله‌ای که ایشون باهاش مواجه شد بحث شرک بود در گستره بین الملل در بخشی از یکی از کشورهای همسایه و این مسئله شد، اینکه توحید رو باید گسترش بده و از شرک جلوگیری بکنه و تونست با موفقیت این مسئله رو مورد حل و فصل قرار بده. در جلسه امروز بخش اول انشاءالله ادامه بحث حضرت سلیمان رو میگم، یه قسمت دیگه ای رو از همین سوره سبع امروز میگم و هم اشاره میکنم به پایان این حکومت که در همین سوره سبع آمده و بعد اگر فرصت شد بحث ذوالقرنین رو و الگوی حکمرانی جناب ذوالقرنین رو انشالله وارد میشیم و اون رو هم مورد بحث قرار خواهیم داد. خب برای استفاده بیشتر از وقت من معطلتون نمی کنم و وارد تلاوت آیات قرآن کریم و تدبر در این آیات میشیم. طبق روشمون بعد از اینکه آیات رو خوندیم یه جنبندی از منظر بحث حکمرانی هم خواهیم داشت. سوره سبع از آیه 10 بحث حضرت داوود سلام الله علیه پدر حضرت سلیمان شروع میشه و بعد از آیه 12 دیگه وارد بحث حضرت سلیمان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا داوودا منا فضلا یا جبال عوبی معه و طیر و علنا له الحدید ان اعمل سابقات و قدر فی السرد و اعملوا صالحا اینی به ما تعملونه بصیر. این دوتا آیه در جلسه قبلم همینطور بود در سوره نمل، اونجا هم یه اشاره کوتاهی به بحث حضرت داوود شده بود. ما البته خب جلسه مستقلی رو برای حضرت داوود بنا نداریم اختصاص بدیم، ولی این ظرفیت رو داره که حالا خودتون انشاءالله یه فرصت کردید میتونید این رو مورد بررسی قرار بدید، مخصوصا نظر حکمرانی قضایی و حقوقی و همینطور بحث صنعت دفاعی و حکمرانی دفاعی که حالا تو همین آیات اینجا بهش اشاره شده و همینطور بحث حکمرانی هنر و موسیقی اینها و بعضی از مباحث دیگه در الگوی حضرت داوود سلام الله علیه مورد توجه میتونه قرار بگیره. خدای متعال می‌فرماید که ما از ناحیه خودمون به جناب داوود فضل عطا کردیم و بهش نعمت دادیم. بعد از جمله مواردی که بهش لطف شده اینجا اشاره میکنه. از جمله گفتیم که ای کوها و ای پرندگان، در تسبیح خدا شما هم با داوود هم آواز بشید. و نیز و علنا له الحدید، آهن رو برای داوود نرم کردیم. مقصود این که داوود می توانست از آهن صنایع مختلفی ایجاد بکنه، که حالا در آیه بعدی اشاره شده به بحث زره بافی، که خب زره یک نمونه از صنایع دفاعی هست. انعمل سابقاتن، به او گفتیم که زره های خوب و مناسب و فراخ بساز. و قدر فی سرد، حلقه این زره ها رو متناسب و خیلی هماهنگ و با اندازه انتخاب بکن. و عملو ساله ها، اینجا انعمل مفرد بود، یعنی خطاب به حضرت داوود بود، و عملو جمع خطاب، یعنی به داوود و امت پیرو داوود گفتیم که اقدامات و کارهای مفید انجام بدید. و عملو ساله ها یعنی اینکه کارهای مفید برای خودتون و جامعه انجام بدید، کارهای مضر انجام ندید. در واقع صنعت دفاعی و صنایع دفاعی در یک جامعه میخواد بگه جزء کارهای مفید هست، جزء اقدامات مفید هست، چون وقتی که کشوری از نظر دفاعی ضعیف باشه، خب در برابر حملات و تهاجمات دیگران نمیتونه مقاومت بکنه. خدای متعال لطف کرد و به حضرت داوود این توانایی و قدرت رو داد که بتونه با بهره‌گیری از آهن در عرصه صنایع دفاعی خوش بدرخشه. اینی به ما تعملونه بصیر. خب ما به همین مقدار از بحث حضرت داوود اکتفا میکنیم، چون بحث ما حضرت سلیمانه. به مناسبت حالا چون این دوتا آیه هم راجع به حضرت داوود اینجا بود، معنا کردیم. این از این آیات شما در حکمرانی دفاعی میتونید استفاده بکنید. ولی سلیمان الریح قدوها شهر و رواحها شهر و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه و من یزق من هم ان امرنا نزقه من عذاب السعیر. لطفی که به جناب سلیمان خدای متعال می فرماید داشتیم این بود که برای سلیمان ما باد رو مسخر کردیم و رام کردیم. سلیمان این قدرت رو داشت که از باد استفاده بکنه در جهت مقاصدی که داره. از جمله از باد استفاده میکرد برای مسافرت به اقصانقاط کشور و قلمرو به تحت حکمرانی خودش. قدوها شهرون، شهر یعنی ماه. قدو به قبل از ظهر گفته میشه، از صبح تا ظهر قدو. رواحها هم بعد از ظهر هست. میگه میتونست با بهرهگیری از باد مسافت یک ماه رو صبح بره و مسافت یک ماه رو عصر بره، یعنی اینقدر قدرت داشت که از باد بتونه استفاده بکنه. حالا چگونه بوده ما نمیدانیم، ولی به هر حال خدای متعال میفرماید که سلیمان یه همچین قدرتی ما بهش داده بودیم. حالا امروز ما بحث صنعت هوایی و اینها رو میفهمیم اجمالا چطوریه، یا دانشمندان خب به تفصیل میدانن چیه، ولی نمیدونیم که آیا صنعت هوایی که جناب سلیمان داشته چگونه بوده، از باد چطور استفاده می کرده. این رو ما اطلاعاتش رو نداریم. و اصلنا له عین القطر. غیر از این قدرت هوایی بی نظیری که جناب سلیمان داشت، یک نعمت دیگری بهش داده بودیم و اون این بود که چشمه مصر رو ما برای او روان ساختیم. اصلنا از همون سیله، جاری کردیم، روان ساختیم برای او عین القطر، چشمه مصر رو. مقصود از این که می توانست از صنعت ذوب مصر هم استفاده بکنه، مسلط بود به صنعت ذوب مصر و برای برخی از نیازهایی که در مملکت داری داشت میتونست از مصر هم استفاده کنه. پس هم آهن رو در اختیار داشتن، چون که گفت در دوره داوود ما الان ناله الحدید، قدرت بهره‌گیری از آهن رو به داوود دادیم، اینجا مصر هم که اضافه میشه. پس از نظر صنایع اینها خیلی قوی بودن. و من الجن، یک نعمت دیگری که به سلیمان داده بودیم این بود که میتونست از جن استفاده بکنه. جن یعنی نیروهایی که به چشم ما نمیاد. جلسه قبلم اشاره کردم به این مفهوم. خب اینها چیکار میکردن؟ من یعمل بین یدیه به اذن ربه. این نیروهای جن برای جناب سلیمان ناپدید نبودن، بلکه سلیمان اینها رو میدید و اینها با نظارت سلیمان برای سلیمان کار میکردن. این بین یدی یعنی لغویش میشه بین دو دستش، ولی منظور اینه یعنی جلو چشم سلیمان بودن. سلیمان شخصا بر کار اینها نظارت میکرده و به اذن ربه، این مطابق قوانین پروردگارش، تمام اینها بر اساس، چون اذن دو نوعه، اذن تکوینی داریم، اذن تشریعی داریم. وقتی میگه به اذن ربه اینجا یعنی بر اساس قوانینی که بر عالم تکوین و تشریع از سوی خدای متعال حاکم هست، یعنی هیچ کدوم اینها خارج از چارچوب نظامات الهی نبوده. سلیمان از باد، از مس و از نیروهای جنی استفاده می کرده بر اساس نظاماتی که خدای متعال مقدر کرده، و هر کدوم از این نیروهای جنی که می خواستند سرپیچی کنند از فرامین ما، می چشاندیم به او از عذاب سوزان. یعنی اینجا خدای متعال میگه که ما هم هوای جناب سلیمان رو داشتیم و اگر این نیروهای جنی میخواستن که از اطاعت سلیمان سر باز بزنن، ما خودمون اونها رو مجازات میکردیم، که حالا اینم باز ما کم و کیفش رو نمیدونیم. خب این نیروهای جنی چیکار میکردن؟ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات. یک کارهایی رو اینا انجام میدادن که برای انسانها انجام دادنشون خیلی دشواره، خیلی سخته. یعملون له ما یشاء، هر کاری رو که سلیمان میخواست اینها براش انجام میدادن. پس اینها در بس در اختیار جناب سلیمان بودن و اراده سلیمان رو اینها تحقق میبخشیدند، که در جلسه قبل بحث در سوره نمل، یعنی بحث آوردن تخت بلقیس مطرح شد که اونجا افریتی که بود از نیروهای جنی گفت تا تو از جای خودت برخیزی من اون تخت رو میارم، ولی یه کسی که از علم الهی در نزد او بود، او بهش گفت نه، که اون ظاهرن دیگه جن نبوده، اون بهش گفتش که من در یک چشم به هم زدنی تا پلک بخوای بزنی من آوردمش. اینطوری به فرمانش بودن، یعنی این دولت سلیمان به لحاظ قدرت و اقتدار بی‌نظیره. کاری رو که میخواد بکنه میتونه انجام بده. ابزار لازم برای انجام این کارها رو داره. یعملون له ما یشاء. این نیروها هر کاری رو که سلیمان میخواست براش انجام میدادن. حالا اینجا دو سه نمونه رو گفته مثلا. من محاریب، یکی از کارهای اینها این بود که محاریب رو میساختن. محاریب جمع محرابه، میتونه چند تا معنا داشته باشه. معنی لغویشو اگه در نظر بگیریم، محراب یعنی محل حرب، یعنی کار سنگرسازی برای رزم به عهده اینها بوده. ولی اگر محراب رو به معنایی که ما امروز استفاده میکنیم، محراب مسجد مثلا، چرا محراب مسجد رو محراب میگن؟ به خاطر اینکه محل حرب با شیطان دیگه. انسان نمازگزار داره با شیطان، شیطان نفس خودش نبرد میکنه. نمازگزار داره عقل خودش رو فرمان روای وجود خودش قرار میده. علامت فرمان روای عقل بر وجود انسان اینه که وحی بر رفتار ما و کردار ما و گفتار ما و نیات ما و اندیشه های ما حاکم بشه. از این منظر اگه نگاه کنیم، محاریب اون وقت میشه عبادتگاه ها. یعنی این ازشون خواسته میشد که عبادتگاه ها رو بسازن. ولی ایرادی هم نداره هر دوتا معنا باشه، یعنی چون استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن مشکلی نداره. اینا چون کلام خدا هست میتونه معانی مختلف رو حمل بکنه که البته با هم سازگار باشن، یعنی ناسازگاری اگه باشه نه. دوم تماثیل. تماثیل یعنی بناهای از تمثال میاد، جمع تمثال دیگه، یعنی مجسمه ها. کنایه از این که کارهای عظیم معماری رو اینها انجام میدادن. بناهای عظیم معماری که جناب سلیمان میخواست اینها انجام میدادن. که حالا یه نمونه همون کاخی بود که وقتی بلقیس وارد شد گمان میکرد که این برکه آبیه، از بس اون رو صیقلی ساخته بودن. و سوم، نمونه سوم، جفانن کل جواب، یه دیگها و ظروف بزرگی برای اینها درست میکرد، برای سلیمان و لشکریان سلیمان درست میکردن. کل جواب، شبیه حوض بزرگ، یعنی دیگی که درست میکردن اندازه حوض بزرگ بود که برای لشکریان میخواستن غذا درست بکنن، این ظروف رو اینها میساختن. و قدور راسیات، قدور راسیات هم دوباره میشه دیگهای ثابت، دیگهای بزرگ ثابت. حالا اینا نمونه بود دیگه، چهار تا نمونه از کارهایی که اجنه می کردن مثال زد. البته در آیات دیگری از جمله کارهای دیگری که اینها می کردن رو میگه این بود که می رفتن ته دریاها، اقیانوسها و متاعی رو، کالاهایی رو از ته اون دریا بر می داشتن و می آوردن، یعنی کارهای دریایی رو هم اینها انجام می دادن. اعملوا آل داوود شکرا. حالا این همه نعمتی که به شما داده شده، این همه قدرتی که به شما داده شده، آل داوود، آل داوود شامل سلیمان هم میشه دیگه، چون سلیمان پسر داوود دیگه، ولی جمع آمده اعملوا. خیلی جالبه ها، ما غالبا تو ذهنمون اینطور میاد که شکر یک بیان لفظی داوود هست، یعنی میگیم که الحمدلله رب العالمین، یا میگیم خدایا شکر. این هم شکر هست، ولی اینجا میفرماید که اعملوا آل داوود شکرا. آل داوود به شکر عمل بکنید، شکر رو عمل بکنید. لذا تعبیر دیگری رو برای شکر من عرض میکنم و اون اینه که شکر یعنی بهره‌وری، ارتقاء بهره‌وری، اثر بخشی، کارآمدی، یعنی این قدرتی که به شما داده شده از این قدرت درست استفاده بکنید. که اون بالا هم چی گفت؟ بالا هم فرمود که وعملو سالها. وقتی گفت که به داوود ما صنعت ساخت زره رو یاد دادیم و بهره گیری از آهن رو، بعد بهش گفت که وعملو سالها، کاراتون رو درست انجام بدید و کارهای درست انجام بدید، کارهای مفید به حال جامعه انجام بدید. اینجا میگه اعملو آل داوود شکرا. حکمرانی خوب حکمرانی با بهره‌وری بالا و اثر بخش و کارآمد هست. یکی از مهمترین شاخصهای کارآمدی قرآنی و کارآمدی متعالی بهره‌وری بالاست، که این در لسان قرآن میشه شکر. اینکه شما از هر نعمتی که خدا به شما داده در همون جهتی استفاده کنید که رضایت خدای متعال رو در پی داره، یعنی عمل صالح باشه. پس شکر یعنی انجام اقدامات صالح. لذا تو بحث حکمرانی عرض کردیم که حکمرانی یعنی راهبری مؤمنانه قدرت یا راهبری عاقلانه و عادلانه قدرت در جهت انجام اعمال صالح از مبدأ تا مقصد با محرک‌های معرفتی و انگیزشی توحیدی. بعد خود خدای متعال می‌فرماید که و قلیل من عبادی شکور، البته تعداد اندکی از بندگان من توفیق شکرگزاری رو پیدا میکنن. شکرگزاران، کسانی که خیلی شکرگزار باشن، تعدادشون کم هست. به یه آسیب اشاره میکنه. انسان معمولاً وقتی صاحب قدرت میشه فراموش میکنه که از اون قدرت درست استفاده بکنه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام باشه، مثل رسول الله صلی الله علیه و آله باشه. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابت الارض تأکل من سعته فلما خر تبینت الجن الو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. خب این جناب سلیمان با این قدرت بی نظیری که داشت، هنگامی که نوبت ارتحالش از این دنیا رسید، به گونه ای از دنیا رفت که کسی متوجه نشده بود که از دنیا رفته، تا اینکه موجودات جنبنده در زمین که گفتن موریانه بوده، اینها عصاشو خوردن و عصا سقوط کرد، چون این به عصای خودش تکیه داده بوده. مثلا بعضی اینطور طراحی و تصویر میکنن که یک جایگاهی بوده، این میرفته اونجا مینشسته، خیلی مرتفع بوده و این نیروهای جنی اون پایین مثلا کار میکردن و از دور به نظرشون میرسیده که سلیمان بله اونجا نشسته هست. و خب اینها هم نمیتونستن برن اونجا ببینن که سلیمان داره چی کار میکنه. میدونن بله سلیمان اون بالا هست، نشسته و به عصای خودش تکیه داده توی اون مکان مرتفعی که برای سلیمان در نظر گرفته شده. خدای متعال میفرماید وقتی که اینها فهمیدن که سلیمان از دنیا رفته، خب بی کمی ناراحت شدن دیگه که کاش زودتر فهمیده بودیم این همه کار نمی کردیم. میگه که فلما خره، وقتی که او افتاد، اساشو که موریان خوردن این افتاد و معلوم شد که از دنیا رفته، جنیان فهمیدن که اگه علم غیب داشتند این همه در زحمت توی این مدت قرار نداشتن. عذاب مهین که اینجا گفته یعنی همون کارهایی که میکردن، کارهای سختی که داشتن انجام میدادن که دلخواهشون نبوده. به حال اینها رو سلیمان به خدمت گرفته با قدرت الهی. خدا هم کمککار سلیمان هست و گفتش که اگه اینها بخوان تخطی کنن از انجام فرامین تنبیه خواهند شد. نیروهای جنی که ادعای غیب داشتن معلوم شد که نه، غیب نمیدونستن، که یعنی با مرگ سلیمان و کیفیت ارتحال حضرت سلیمان سلام الله علیه، این ایده و اندیشه که نیروهای جنی غیب میدانند هم باطل شد که نه، اینا غیب نمیدانند. اگر غیب میدانستن بعد وقتی سلیمان از دنیا رفت میفهمیدن. خب تا اینجا بحث حکومت حضرت سلیمان توی این سوره تمام میشه. از اینجا به بعد اشاره میکنه به وضعیت درخشانی که حکومت سبع داشته، که جلسه قبل عرض کردیم دیگه. ملکه سبع هم سرکار خانم بلقیس بود، آمد پیش حضرت سلیمان و تسلیم حضرت سلیمان شد، تسلیم خدا شد، اسلام آورد به معنای لغوی کلمه، یعنی اینکه ایمان آورد، موحد شد و یک سرزمین و کشور پرنعمتی بود. حالا در این آیات اشاره میکنه که سرانجام این قدرت چه شد. خب من هم به آیاتی که داره میگه که ویژگی های این دولت سلیمانی چی بوده اشاره میکنم، و هم آیاتی که میگه سرانجامش چی شد. این آیات فوق العاده مهم هست از نظر بیان ویژگی های مملکت سلیمان از نظر نتایج حکمرانی، یعنی حکمرانی سلیمان چه نتایجی رو برای مردم به بار آورده بود و بعد چطور شد، سرانجام این دولت چه شد. عرض کردم این شرایطیه که دیگه دولت سلیمان و دولت بلقیس اینا یک دولت یک پارچه‌ای شدن که اینجا به عنوان دولت سبع داره گزارشش داده میشه در سوره سبع. میفرماید که لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون جنتان ان یمین و شمال. البته میشه شما یه تیتر جدیدم بزنید که دولت سبع، ویژگی های دولت سبع و سرانجام دولت سبع. یعنی ممکنه یه کسی بگه که این از اینجا یه الگوی جدیدی از حکمرانی اصلا مطرح شده در دولت سبع، و الزام نداریم که بگیم حتما این دولت سبع با دولت شامات مثلا با هم یکی شده بودن. حالا ما رو این قسمتش اصراری نداریم، یعنی من نمیخوام بگم که حتما سبع با شامات که سلیمان بوده یکی شده یا نشده. عرض من اینجا اینه که یک دولتی ترسیم میشه که از یه حکمرانی خوبی برخورداره و بعد سرانجام این چی میشه، که به نظر من اینطور میرسه که یعنی این همون دولتی هست که رفت و تسلیم حضرت سلیمان شد و حالا دیگه شدن یه دولت بزرگ و یک پارچه‌ای که از یمن، که سبع وقتی میگیم یعنی منطقه یمن، تا شامات رو در بر گرفته، یعنی فلسطین و اردن و سوریه و همه این مناطق رو در بر گرفته، حتی تا مثلا بین النهرین هم آمده. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون جنتان ان یمین و شمال. در محل زندگی مردم سبع، فی مسکنهم یعنی در محل اقامتشون، یعنی در اون شهرهای مسکونیشون، دو تا باغ بود، سمت راست و سمت چپ. کنایه از این که اینها در جایی که زندگی میکردن، در اون شهرهایی که زندگی میکردن، سمت راست و چپشون رو باغات گرفته بود، مناطق سرسبز و زیبایی بود. کلو من رزق ربکم، بهشون گفته میشد که بخورید از روزی پروردگارتون، و شکرو له، بالا هم شکر رو گفت دیگه، خاطر شریفتون باشه، گفت اعملوا آل داوود شکرا. اینجا میگه وشکرو له. اگه کسی بخواد کارآمدی در قرآن کریم رو کار بکنه، یکی از واژه‌هایی که حتما باید بررسی کنه همین واژه شکر هست، یا بهره‌وری رو باز همینجور واژه شکر. وشکرو له، یعنی این که بگیم کلوم رزق ربکم، از روزی که خدا به شما داده استفاده بکنید، بر اساس مصرف درست باشه، در جای خودش و به اندازه. بلدتون طیبه و ربون غفور، دو تا از شاخصهای پیشرفته دیگه. بلدتون طیبه و ربون غفور، یه شهر زیبا دارید، یه سرزمین و کشور دلپذیر دارید، طیبه دارید، خبیثه نیست، طیبه هست، پاکه، پاکیزه هست، شادابه، خوشتون میاد که زندگی کنید در این کشور. و رب غفور، و یه رب آمرزنده دارید، پروردگار آمرزنده دارید که اگه اشتباه کردید، گناه کردید، توبه میکنید، استغفار میکنید، شما رو میبخشه. خب میدانید دیگه خدای متعال بخشنده هست، مهربان هست، به بندگان خودش گفته که ادعونی استجب لکم، گرفتار خطا شدید توبه کنید، به سوی من برگردید، من هم به سوی شما برمیگردم، شما رو قبول میکنم. چند تا شاخص شد، یکی سرسبزی، باغات، راست و چپ باغه. دوم رزق و روزی الهی، کلو من رزق رب بکن، هر کسی رزق و روزی میخواد هست، موجود. سه شکرگزاری، یعنی استفاده درست از این نعمت ها. چهار بلدتون طیبه، سرجم شده یک کشور پیشرفته، طیبه یعنی پیشرفته، بلدتون طیبه، کشور متعالی، پاک، پیشرفته. ربون غفور، مردمانی که با پروردگارشون در ارتباطن، به خدا مراجعه میکنن و اگر هم خطایی کرده باشن توبه میکنن، خدا میبخشدشون. این ویژگی این منطقه بود. حالا چیکار کردن؟ فاعرضوا، فاعرضوا، به همه اینا پشت کردن، اعراض کردند از خدای متعال، به جای اینکه استغفار کنن، استغفار نکردن دیگه. به جای اینکه بلدتون طیبه باشه، شده بلدتون خبیثه. به جای اینکه شکر کنن، ناسپاسی کردن. اینات فرمودید چی شد؟ فاعرضوا، یعنی مردمان این سرزمین رو برگرداندند از خدا. خب رو برگردوندن از خدا چیه؟ اینه که از دین خدا رو برگردونن، فرامین پیامبرشون رو دیگه انجام ندن. فرسلنا علیهم سیل العرم، ما هم فرستادیم. ما وقتی میگه فرسلنا، یه وقت خدای متعال میگه من چنین میکنم، یه دفعه میگه ما. این که میگه ما یعنی نظامات الهی دیگه، کنش و واکنش هایی که در نظام آفرینش برقرار هست. فرسلنا علیهم سیل العرم، نتیجه اعراض اینها این شد که ما برشون سیل رو روانه کردیم. و بدلناهم به جنتیهم، جنتین ذوات اکل خمط و اصل و شیء من سدر قلیل. دیگه به جای اون باغاتی که چپ و راستشون باغات با نعمتهای خوب بود، میگه تبدیل کردیم اون باغهای دو سمت راست و چپ رو به یه باغهای بی حاصلی که دارای میوه های تلخ بود، زبات اکلن خمتن، یعنی دیگه میوه هایی که داشت میوه های تلخ بود، یعنی قابل خوردن نبود، میوه ها تمام از بین رفت، آسیب دید. و اصلا درخت شورگز و شیء من سدرن قلیل، و یه تعداد کمی درخت سدر برای اینها باقی موند، یعنی کبیر شد دیگه. سدشون شکست، آب جاری شد، دیگه توان این که سد و مهار کنن نداشتن. یعنی معلومه که گرفتاره، وقتی میگه اعراض کردن از نعمتهای الهی، یعنی به همه چی پشت پا زدن، اون سیستم حکمرانیشون رو از دست دادن، اون سیستم صنعتی و تخصصشون رو که تونسته بودن اونجور سدی رو بسازن، اینها رو از دست دادن. ذالک جزیناهم بما کفروا. میدونید این اتفاق واسه چی افتاد؟ ما اینها رو جزا دادیم به خاطر اینکه کفر ورزیدند. ذالک جزیناهم بما کفروا. کفر ورزیدن یعنی چی؟ یعنی ناسپاسی کردن دیگه. چون کفر در برابر شکره، شکر یعنی استفاده درست از نعمتها، از جمله از استعداد خودمون درست استفاده کنیم، از تشکیلات مملکت درست استفاده بکنیم. کفر یعنی استفاده نادرست. و هل نجازی الا الکفور، این قرینه هست برای این که این کفرو هم به همین معناست. گه و هل کفور یعنی همون آدم ناسپاس، و آیا ما جز افراد ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ ما کسانی رو مجازات میکنیم که این نعمتی که در اختیارشون هست از این نعمت نادرست استفاده کنن. طرف سوار مثلا اتومبیل میشه، ویراج میده، با سرعت میره، میبینی چپ کرد، زد هم خودش رو در بداغون کرد هم ماشین رو، یعنی مرد، تموم شد. این استفاده نادرست از این نعمت باعث میشه که آسیب ببینه. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. از نعمتهایی که داشتن میگه و اقدام اینها، میگه ببینید ما چه وضع زیبایی برای اینها ایجاد کرده بودیم، بعد اینها چیکار کردن. جعلنا، ما قرار داده بودیم بینهم، بین این مردم سبع، و بین القرى التي باركنا فيها، و بین اون شهرها و کشورهایی که برکت رو در اونها قرار داده بودیم. یعنی شما از سرزمین سبع یمن بگیر تا بره به بیت المقدس، چون باركنا فيها معمولا به اون منطقه گفته میشه. یعنی از اینجا تا اونجا ما چی قرار داده بودیم؟ قرن ظاهره، یه شهرها و سرزمینهای بازی رو قرار داده بودیم. قرن ظاهره ضد قرن محسنه هست. قرن محسنه یعنی شهرهایی که بسته هستن، دیوار احاطه کرده دورشون رو، و شما اگر تا غروب خودتو نرسونی به شهر، دروازه شهر بسته میشه، دیگه باید بمونی تا فردا صبح که دوباره دروازه باز بشه. اینا رو میگن قرن محسنه. قرن ظاهره نه، شهرهایی که دیوار نداره، تو 24 ساعت شما هر موقع که رسیدید وارد شهر میشید. لذا میفرماید و قدرنا فیها السیر، ما در این شهرها سیر و مسافرت رو تقدیر کردیم. یعنی هر کسی از هر شهری به هر شهری میخواست بره میتونست مسافرت بره. سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، بهشون گفته میشد که سیر کنید در این شهرها شب و روز آمنین، در حالی که از امنیت برخوردار هستید. این سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین یکی باز از علائم شهرهای پیشرفته هست، کشورهای پیشرفته. کشور پیشرفته کشوریه که مردم شب و روز هر موقع خواستن بتونن درش به مسافرت برن و از امنیت برخوردار باشن. راه ها امن باشه، کاروان ها امن باشه، کاروان سراها امن باشه، همه چی امن باشه. این خیلی بحث مهمیه. خیلی ها از مؤمنین فکر میکنن که مثلا یک شهر اسلامی یا یک کشور اسلامی شهر و کشوریه که غروب که شد همه دیگه میرن تو خونه و نماز میخونن، شامشون میخورن، میگیرن، میخوابن، کار و کسب همه چی تعطیل میشه. نه، اینجا توی این آیه خدای متعال به عنوان یکی از نعمتهای خودش بر مردم سبع یاد میکنه، میگه ما بین این مردم در سرزمین سبع با اون مردمی که در منطقه بیت المقدس، یعنی شما از یمن رو بگیر تا برو به فلسطین، همه شهرهای باز، شهرهای باز ویزا هم نمیخواستن، چون گفتیم حکومت سبع و حکومت سلیمان با هم یکی شدن دیگه، مسافرت برقرار، امنیت برقرار، شب و روز فرقی نداشت. سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین. پس یکی دیگه از شاخصهایی که میتونیم به دنبال آیه لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون جنتان، یعنی به دنبال آیه 15 بگیم، اینه که امنیت برقرار باشه، همه به امنیت دسترسی داشته باشن، همه مردم در امنیت باشن، شب و روز شهر زنده باشه، شغلها برقرار باشه، فعالیتها برقرار باشه، 24 ساعت شهر زنده باشه، کشور 24 ساعت زنده باشه، تعطیلات نداشته باشه، پیوسته یه عده مشغول فعالیت باشن. اما اینا چیکار کردن؟ حالا به جای اینکه شکر باز بگذارند، ناسپاسی کردند. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، گفتن پروردگارا یه فاصله بنداز بین سفرهای ما، ما خوشی زیر دلمونو زده، خلاصه خیلی خسته شدیم دیگه، این همه سرسبزی و این همه شهرهایی که فاصله شون کمه و همه جا باغات، سمت چپ و راست که داریم حرکت میکنیم همه چی باغات، شهرها نزدیک به همه. و حالا تو روایات و تفاسیر بحثی اومده که خیلی عجیبه، میگه که این ثروتمندان ناراحت بودن که همه مردم میتونن مسافرت کنند و اینا هم شدن مثلا ثروتمندان، همه دسترسی دارن، گفتن خدای اینطوری که نمیشه، آخر همه راه میافتن سفر، یه کمی بین شهرها فاصله بشه، یه خورده سفر سخت بشه که این افراد عادی نتونن مسافرت بکنند. یعنی این باعد بین اسفارنا رو میگن، یه عده با این انگیزه گفتن باعد بین اسفارنا. خب از این چیزا متاسفانه هست دیگه، گاهی وقتا انسان میبینه که یه کسانی تمام تلاششون اینه که یه جاهایی مثلا مسافرت برن که دیگران نمیتوانند بروند، که بعد مثلا بگن ما فلانجا رفتیم، شما رفتید اونجا، جاهایی که دیگران میتونن برن سعی میکنن که اینا اونجاها نرن، برای اینکه بگن ما با بقیه متمایز هستیم. بعد خدا میگه و ظلم و انفسهم، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن، فجعلناهم احادیث، ما هم اینها رو عبرت تاریخ قرار دادیم. احادیث یعنی اینکه شدن داستان و عبرت برای آیندگان. در قرآن وقتی میگه مثلا حدیث یوسف یعنی داستان یوسف، احادیث جمع حدیث دیگه. فجعلناهم احادیث، اینا رو عبرت روزگار قرار دادیم. ببینید تا امروز هم ما داستان اینا رو داریم میخونیم دیگه. و مزقناهم کل ممزق، خیلی عذاب عجیبیه ها، این مملکت پهناور رو تجزیه کردیم، تیکه تیکه کردیم، به طور کامل این متلاشی شد، هر تیکه‌ای برای خودش یه نفر سر به شورش برداشت، یک پارچگی کشور از هم فرو پاشید. مثلا شما در نظر بگیرید یه شوروی که دچار فروپاشی میشه چطور میشه، عثمانی که دچار فروپاشی میشه، مثلا آمریکا مثلا دچار فروپاشی بشه، مثلا ببینید اینو میگیم و مزقناهم کل ممزق، یعنی تجزیه شدن. چه تجزیه شدنی؟ این دقیقا همین چیزیه که ما امروز میگیم فلان کشور تجزیه شد، یوگسلاوی مثلا تجزیه شد. پس ظلم بین مردم و ناسپاسی اینها زمینه تفرقه رو ایجاد کرد، چون خود اینها میخواستن که وقتی دیدن همه مردم برخوردار شدن، همه میتونن امنیت داشته باشن، همه میتونن اهل سفر باشن، اون پولدارها، طبقه بالایی ها نمیتونستن این رو ببینن و شروع کردن اقداماتی که فاصله خودشون رو از عامه مردم بیشتر بکنن. این کار رو کشوند به مشکلات و بدبینی مردم، از دست دادن سرمایه های اجتماعی. کشور بزرگ سلیمان تجزیه شد، تیکه تیکه شد، هر تیکه‌ای بر خودش، که شما حالا بعداً می‌بینید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث میشن، در شبه جزیره حجاز دولتی وجود نداره، در مکه دولتی نیست، در مدینه دولتی نیست، در یمن بحثه که پیش از این دولت بوده، ولی اون زمان هم دولت مقتدری نیست، قبایلن که دارن حکومت میکنن. پس این تجزیه از اینجا شروع شده، اینکه کل منطقه از یمن تا نزدیک امپراتوری روم اینا همجوری تیکه تیکه هست. حالا امپراتوری روم البته اون زمان نبوده دیگه، بعدن امپراتوری روم، حالا تاریخ مشخصی داره، بعدن ایجاد شد دیگه. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. حرف ابلیس اینجا درست در اومد. ولقد صدق علیهم ابلیس، ابلیس حرف خودش رو بر اینها صادق کرد، حرف ابلیس درست در اومد که اینها تبعیت کردن ازش، الا فریقا من المؤمنین، مگر گروهی از مؤمنین، یه گروهی، یه فریقی، فریق یعنی یه گروه که معلومه که تعدادشون هم کم بوده چون نتونستن جلوی اونها رو بگیرن، غیر از یه گروه اندک از مؤمنین که از ابلیس تبعیت نکردن، بقیه همه از ابلیس تبعیت کردند، به جان هم افتادن، اهل خونریزی و فساد شدن. همون چیزی که ابلیس به خدا گفت، که البته ملائکه گفتن که ابلیس هم در میان اونها بود دیگه، و بعد ملائکه با توضیحاتی که خدای متعال داشت برگشتن از حرف خودشون، ولی ابلیس بر نگشت و بعد هم گفتش که من اینها رو گمراه خواهم کرد. و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالاخره ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. البته ابلیس قدرتی بر بندگان خدا نداره، این فقط برای این هست که معلوم بشه کسانی که به آخرت مؤمنن از کسانی که نسبت به آخرت در شک هستند، و پروردگار تو بر هر چیزی حفیظ و نگهدارنده هست. یعنی ابلیس سلطه نداره، ابلیس وسوسه میکنه. انسان موجود مختاریه، اگه مؤمن به آخرت باشه خب به وسوسه ابلیس گوش نمیده، اما اگر ایمانش به آخرت قوی نباشه، شک داشته باشه در این مسئله، خب گرفتار مشکل میشه. این هم پایان حکومت سبا که در این سوره سبا آمده. اگر فرصت داشتید حتما تفاسیر رو مطالعه بفرمایید. در این بخشی که خوندیم شاخصهایی از حکمرانی متعالی دیده شد و همینطور نتایج حکمرانی متعالی و نیز نحوه فروپاشی یک حکومت و شاخصهایی که ما میتونیم از اون شاخصها بفهمیم که چگونه یک حکومت دچار فروپاشی میشه. مهمترین شاخصهایی که مطرح شد به عنوان شاخصهای پیشرفت، امنیت بود، امنیت شبانه روزی برای همه مردم، امکان سفر شبانه روزی بین شهرها برای همه مردم، فاصله کم شهرها، آبادانی شهرها، فضای سبز بی‌نهایت و بی‌پایان، و رب غفور، اینکه رابطه مردم با خدا رابطه درستی باشه. بلدتون طیبه، غیر از مردم خود شهر، خود کشور پاک باشه، پیشرفته باشه. شکرگزاری مردم، اینکه از نعمتها در جای خودش استفاده بکنن و رزق و روزی فراوان برای مردم و سرسبزی محیط زیست. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال. محیط زیست اینها سالمه، سرسبزه، روزی فراوان، شکرگزاری به درگاه خدا. بلدتون طیبه و رب غفور. البته همین بلدتون طیبه و رب غفور تقریبا همه بحث رو در خودش داره. با این حساب ما بحث حضرت سلیمان رو به همین مقدار اکتفا میکنیم. البته آیات دیگری در قرآن کریم درباره حضرت سلیمان سلام الله علیه هست، ولی ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. وارد بحث الگوی بعدی میشیم که الگوی ذوالقرنین هست. اجازه بدید من این فایل رو تغییر بدم. همطور که ملاحظه می‌فرمایید، الگوی جناب ذوالقرنین در سوره کهف آمده. خب سوره کهف سوره اسرارآمیزی هست. در سوره کهف ماجراهای چندی آمده که این ماجراها تماماً جنبه معجزه درشون هست. همونطور که دیدیم در بحث حضرت سلیمان هم جنبه های اعجاز زیاد بود و دست قدرت خدا رو ما در همه صحنه ها دیدیم. هم ماجرای خود اصحاب کهف در این سوره آمده، هم ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر در این سوره آمده، هم بعضی ماجراهای دیگه. یکی از ماجراهایی هم که در سوره کهف آمده ماجرای ذوالقرنین هست. و یسالونک عن ذوالقرنین، ای پیامبر از تو درباره ذوالقرنین سوال میکنند. قل ساتلو علیکم منه ذکرا، بهشون بگو به زودی بخشی از ماجرای ذوالقرنین رو برای شما خواهم گفت. سعتلو یعنی تلاوت خواهم کرد بر شما، منه ذکرا، بخشی از این ماجرای ذوالقرنین رو برای شما خواهم گفت. خب این از سوالاتی بوده که از رسول الله صلی الله علیه و آله شده، به عنوان اینکه میخواستن، یعنی اهل کتاب به مشرکین گفته بودن که یه سری سوالاتی داده بودن، گفته بودن این سوالات رو بپرسید از پیامبر، اگر جواب داد خب پیامبره. حالا اونا البته اسم حضرت رو آورده بودن. از جمله درباره ذوالقرنین سوال کردن. من البته بحث ذوالقرنین رو در اون جلسات حکمرانی در قرآن به تفصیل بحث کردم، اینجا الان بنای بر تفصیل نیست، خیلی کوتاه بحث رو سعی میکنم که مطرح بکنم. ولی دوستانی اگر علاقه‌مند به تفصیل بحث بودن و اینکه ذوالقرنین کیست، اینها رو من همه رو جای دیگه در همون جلسات حکمرانی در قرآن به تفصیل بحث کردم. خب ماجرا رو حالا میگه، انا مکننا له فی الارض، خدای متعال میفرماید که ما قدرت دادیم به ذوالقرنین در زمین. و آتیناه من کل شیئن سببا، علت، سبب و وسیله تحقق اهدافش رو هم بهش دادیم. آتیناه، دادیم به او، من کل شیئن سببا، از هر چیزی سببش رو. یعنی اگر میخواست که به هدفی برسه وسیله و زمینه لازم برای نیل به اون هدف رو ما در اختیارش قرار دادیم. فاتبع سببا، جناب ذوالقرنین هم تبعیت کرد از این اسبابی که ما برای او در نظر گرفته بودیم. بنابراین با بهره‌گیری از این اسبابی که خدای متعال براش آماده کرده بود، شروع کرد به حکمرانی و مملکت داری و از جمله مسافرت هایی که در زمین داشت، که حالا فعت به اسببن رو هم با توجه به این که آیه بعدی مربوط میشه به سفری که ایشون به مغرب داشته، میگن یعنی با توجه به اون اسبابی که خدا در اختیارش قرار داده بود راهی سفر به سمت مغرب شد. رفت و رفت حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تا وقتی که رسید به محل غروب خورشید. و جدها تقرب فی عین حمئه، اونجا خورشید رو دید که در یک چشمه گرم و لجن آلودی فرو میره و غروب میکنه. خب کسانی که این بحث رو پیگیری کردن، این رو به همین ترکیه امروزی و اون محل به اصطلاح تلاقی این ارتباطاتی که میان تنگه بسفور و داردانل و بعد اونجا دریای سیاه و مرمره و اژه و اونجا مثلا هست، این رو تطبیق دادن به یک منطقه ای در اونجا که الان هم اگر شما اونجا برید به نظرتون اینطور میرسه، یعنی انگار که موقع غروب خورشید وارد یک همچین چشمه آب گرم و لجن آلودی مثلا میشه یا سیاه رنگی میشه. حالا این قسمتاش محل بحث ما نیست. و وجدها عندها قوما، جناب ذوالقرنین یافت در اونجا یک گروهی رو، یک قومی رو، یعنی با یه مردمی مواجه شد. قلنا یا ذوالقرنین، ما خدای متعال میگه ما گفتیم به ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین. حالا این به خاطر یا هست که زا شده، ولی تو فارسی ما همون میگیم ذوالقرنین، با واو میگیم. اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، تو دو راه در پیش میتونی بگیری، میتونی اینها رو عذاب کنی، مجازاتشون کنی این مردم رو، و میتونی هم که مجازاتشون نکنی، در میان اینها به شیوه نیک عمل بکنی. خب حالا اینجا مفسرین بحثایی کردن که رفتن ذوالقرنین به اون منطقه با جنگ بوده، یعنی جنگی اتفاق افتاده میان ذوالقرنین و حاکم اون منطقه و حاکم اونجا شکست خورده، حکومت اونجا سقوط کرده. حالا اینجا خدای متعال داره میگه که ما به ذوالقرنین گفتیم. ما محل بحثه که یعنی چی؟ یعنی مستقیماً به ذوالقرنین وحی شده یا نه یک پیامبری با ذوالقرنین بوده، خدای متعال به اون پیامبر وحی کرده، اون پیامبر به ذوالقرنین گفته. اینا حالا ابهاماتیه که وجود داره، ما نمیتونیم یکی از اینها رو فعلا انتخاب بکنیم. اما بیشتر اقوال به این سمت تمایل دارن که بگن این ذوالقرنین پیامبر نبوده و یک بنده صالح خدا بوده. فرحال جنگی که اونجا شده و ذوالقرنین پیروز شده، به ذوالقرنین اختیار داده میشه از سوی خدای متعال که میتونی اینایی که روبروی شما جنگیدن اینها رو عذاب کنی، مجازات کنی به خاطر اینکه با تو جنگیدن، چون به اسارت در آمدن دیگه، و میتونی هم آزادشون کنی. رهاشون کنی و به شیوه خلاصه نیکویی با اینها برخورد کنی. قاله، حالا ببینیم ذوالقرنین چی کار کرده. ذوالقرنین گفتش که اما من ظلم فسوف نعذبه، من یه در رو مجازات میکنم. چه کسانی رو؟ کسانی رو که ظلم کردند. من ظلم، کسی که ظلم کرده، فسوف نعذبه، نگفت الان مجازات میکنم، فسوف، سوف یعنی در آینده، فسوف نعذبه، در آینده او رو عذاب خواهم کرد، مجازاتش خواهم کرد. ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. تازه این مجازاتی که من میکنم مجازات دنیوی اون فرد هست. اون سپس یرد الی ربه، به سوی پروردگار خودش باز خواهد گشت، فیعذبه عذابا نکرا، خدا هم او رو عذابی خواهد کرد که برای ما ناشناخته است. عذابا نکرا، نکرا یعنی ناشناخته دیگه، از چه عذابی بکنه خدا او رو، یعنی عذابی که ما نمیدونیم، تصورش هم نمیتونیم بکنیم. خب ببینید شیوه حکمرانی جناب ذوالقرنین رو اینجا به ما میگه که یک شیوه الهیه، یعنی مواجهش با این مردمی که مغلوب شدن و کشوری که مغلوب شده و شکست خورده یک مواجهه الهیه. میگه من ظالمان رو مجازات میکنم، چون یه حکومت الهی و یک حکمرانی خوب و متعالی حکمرانی هست که با ظلم برخورد کنه دیگه. ما گفتیم حکمرانی عادلانه و عاقلانه، حکمرانی متعالی، حکمرانی قرآنی، حکمرانی عاقلانه و عادلانه هست. خب وقتی که عادلانه باشه بنابراین باید با ظالمان برخورد بکنه. این ویژگی رو این آیه میگه، میگه ویژگی حکمرانی جناب ذوالقرنین این بود که اعلام کرد اما من ظلم فسوف نعذبه، ما کسانی رو مجازات خواهیم کرد که مرتکب ظلم شده اند. تازه خدا هم بعدن اینها رو در قیامت مجازات خواهد کرد. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، اما اون مردمی که ایمان آورده اند به خدا و عمل صالحا و کارهای مفید صالح و شایسته ازشون سر زده، فلهو جزاء عن الحسنا، برای اونها ما بهترین پاداش ها رو در نظر خواهیم گرفت. اون دسته از مردم رو نه تنها کاری باهاشون نداریم بلکه پاداش هم بهشون میدیم، اونم از بهترین پاداش ها. و سنقول لهو من امرنا یسرا، به این دسته از شهروندان ما تکالیف آسانی مقرر خواهیم کرد، یعنی تکالیف سختی هم به عهده‌شون نمیگذاریم، مالیات آسون، کارهای که باید انجام بدن آسون، بله تکالیف آسون، اصلا به عنوان اسیر، به عنوان برده، به عنوان شکست خورده، به عنوان زندانی باهاشون برخورد نمی‌کنیم. انسان‌هایی که عمل صالح انجام دادند و ایمان آوردند ما با اینها با آسانی به عنوان شهروندان خودمون برخورد می‌کنیم. خب یه نکته باز اینجا به لحاظ ویژگی‌های حکمرانی من بگم همینجا. ببینید حکمرانی الهی، حکمرانی ذوالقرنین، چون یک حکمرانی دینیه، یک حکمرانی الهیه، یک حکمرانی عاقلانه عادلانه هست. در حکمرانی عاقلانه عادلانه میان انسانهای ظالم و مؤمن و دارای عمل صالح باید فرق گذاشته بشه. اون کسی که اهل ظلمه باید مجازات بشه، اما اون کسی که اهل ایمانه، اهل عمل صالحه، شهروندانی که همه از دست و زبانشون در امنیت هستن، برای مردم مشکل امنیتی ایجاد نمی کنن، بلکه کمک می کنن به استقرار امنیت در جامعه. به چه شکل؟ با ایمان به خدا دیگه. چون میگه المؤمن من سلم المسلمون من یده و لسانه. مؤمن کیه؟ مؤمن مهمترین مشخصش اینه که مؤمنان دیگر، مسلمانان دیگر، افراد بیگناه از دست و زبانش در امنیتن. اگه میخواهید بدونید یه کسی واقعا به خدا ایمان داره یا نه، انسان مؤمن به خدا نمیاد به دیگران آزار و اذیتی برسونه، که بلکه دیگران وقتی در کنار او هستند، در همسایگی او هستند، در تحت اداره او هستند، همه احساس آرامش میکنن. و در حکومت عاقلانه عادلانه و حکمرانی عاقلانه عادلانه، حکمرانی بر اساس ایمان و عمل صالحه. انسان‌های مؤمن و عمل صالح تشویق میشن، سیاست‌های تشویقی نسبت به اونها در نظر گرفته میشه. اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح باشه، در حکومت دارای حکمرانی توحیدی احساس راحتی میکنه. زندگی کردن برای انسان مؤمن و دارای عمل صالح در حکمرانی متعالی به صرفه هست. طرف میبینه که اگه مؤمن باشه کارها براش آسانه، همه چی براش به صرفه هست. میبینه اگه ظالم باشه کارها براش سخت میشه، اگه رشوه بده گرفتار مشکل خواهد شد، اگه دروغ بزنه گرفتار مشکل خواهد شد، هر نوع ظلمی، اگه ربا بگیره یا ربا بده دچار مشکل خواهد شد. بله؟ اما اگر ببینه که نه، هر چقدر مؤمن تر باشه زندگی براش آسون تره، تکالیفش آسون تره. این نکات رو در این آیه ما داریم، به دلالت مطابقی داریم، نه اینکه به زور از آیه در بیاریم. نه، عبارت آیه همینه. میگه که ذوالقرنین گفت که اما من ظلم فسوف نعذبه و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى. این شیوه مملکت داری ماست، شیوه حکمرانی ماست. انسان ظالم نباید احساس امنیت کنه، باید مجازات بشه و ما مجازاتش میکنیم، بعدن خدا هم در قیامت مجازاتش میکنه. اما انسانی که اهل ایمان و عمل صالحه به دیگران ظلم نمیکنه، بلکه اهل عدله، عمل صالح عادلانه هست دیگه. فلهو جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. این به عنوان یه شهروند تکالیف آسانی متوجهش خواهد شد، میتونه مالیاتش رو بده، برش فشارم نیاد، میتونه حقوق شهروندیش رو بپردازه، عوارض رو بپردازه، بیمش رو بده، هزینه های درمانش رو بده، زندگیش هم تأمین میشه، هیچ سختی نداره. این مسافرت اول جناب ذوالقرنین. یکی از دوستان هم تو این فاصله پیامی داد که علامه طباطبایی نوشتن که ذوالقرنین همون کوروش بوده. خب بله، نظر علامه طباطبایی همینه، نظر آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله هم همینه. البته ایام سالگرد علامه هم هست، از خدای متعال میخواییم که روح اون عالم جلیل القدر رو در اعلی علیین همنشین اولیاء خودش قرار بده و انشاءالله توفیق پیدا کنیم از تفسیر المیزان ایشون مخصوصا این آیات رو مطالعه کنیم و استفاده بکنیم. مرحوم علامه از تحقیقات مولانا ابوالکلام آزاد استفاده کرد و همون نظری رو که مولانا ابوالکلام آزاد داشت و بعضی از متفکرین دیگه داشتن در مورد ذوالقرنین پذیرفت، چون بعضی های دیگه گفتن اسکندر بوده، که خب اسکندر یک حاکم خونریزی بوده، اسکندر مقدونی که آمد تازه به طرف مغرب نرفته، اسکندر آمد به طرف مشرق، ایران رو اومد فتح کرد، تخت جمشید رو با قیر به آتش کشید و وحشیگری های زیادی ازش سر زد از اسکندر. یا بعضی ها گفتن که مثلا تبع بوده که به اونها هم نمیخوره. قرائن رو اینجوری که تنظیم کردن، ایشون فرمودن که به کوروش بیشتر میخوره. حالا ما اسم فرد برامون مهم نیست، به هر حال در قرآن فرمودن ذوالقرنین. ما حالا میگیم این ذوالقرنین حکومتش اینطوری بوده، چون بعضی وقتا اسم ها که مطرح میشه بحث های اصلی به حاشیه میره، بحث حاشیه میاد اصل میشه، چون خود اینم بحث شده که چرا گفتن ذوالقرنین. ذوالقرنین مثلا یعنی کسی که صاحب دوتا شاخه، که بعضی اینجوری گفتن دیگه، یعنی اون کلاخودی که بر سر خودش حاکم میگذاشته که میرفته به جنگ و اینها، دوتا مثلا پر روی اون بوده شبیه دوتا شاخ مثلا، یا اینکه یعنی حکومتش طولانی بوده، دوتا نسل رو، قرن یعنی به معنای نسل، دوتا نسل رو در بر گرفته. حالا اینا دیگه بحثای دیگریه، من حالا تو اون جلسات حکمرانی در قرآن، البته چون اونجا وقتمون تفصیلی بوده، اونجا اینا رو همه رو بحث کردم، اینجا دیگه حالا واردش نمیشه. این سفر اول، سفر اولی که ایشون میره به سمت مغرب، اونجا رو پاکسازی میکنه از وجود ظالمان و برای کسانی که دارای ایمان و عمل صالح بودن شرایط مناسبی فراهم میکنه و تکالیف آسانی براشون مقرر میکنه و میره یه جای دیگه. ثم اتبع سببا، دوباره از اون اسبابی که خدای متعال براش فراهم کرده بود استفاده کرد و رفت به سمت مشرق. سفر دوم جناب ذوالقرنین. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، خب در ضمن از اینها ما میفهمیم که حاکم اگه انجام وظیفش مبتنی بر سفر باشه، خوبه که پاشه بره سفر، یا بعضی جاها لازمه که پاشه بره سفر، اگه حرکت نکنه از جای خودش نره این ور اون ور، خب بعضی از وظایفش زمین میمونه دیگه، نمیتونه وظایفش رو انجام بده. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، رفت و رفت تا رسید به محل طلوع خورشید، یعنی به سمت مشرق رفته دیگه. وجدها تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، رسید به یه مردمی که خیلی فقیر بودن، خیلی وضع بدی داشتن، حتی لباس نداشتن، خونه نداشتن. ستر که اینجا میگه یعنی چیزی که اونها رو بپوشونه، یعنی به لحاظ خونه، به لحاظ مسکن اینها دچار مشکل بودن، وضع فقیرانه ای داشتن. کذالک وقد احطنا بما لدیه خبرا، میگه که ما به هر کاری که ذوالقرنین میکرد و هر اقدامی که انجام میداد احاطه داشتیم و آگاه بودیم. خب اینجا حالا برای ما نگفته که چه اتفاقی افتاد، ولی تفسیرهایی که هست میگه که اونجا به اینها هم رسیدگی کرد و مشکلات اقتصادی اینها رو برطرف کرد. یعنی اون حکمرانی اول چی بود؟ حکمرانی اول شاخص عدالت، ایمان و عمل صالح اونجا خیلی قوی بود. اینجا شاخص اقتصادی و حکمرانی اقتصادی قویه. به سمت مشرق که میره به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی میکنه و مشکلات اقتصادی اونها رو حل میکنه. حالا سفر سوم، ثم اتبع سببا، ادامه داد سفر خودش رو، حتی اذا بلغ بین السدین، تا رسید به اون جایی که دوتا کوه بود. وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، نزد اون دوتا کوه یه مردمی رو یافت که اصلا باهاشون امکان مفاهمه وجود نداشت، یعنی زبان همدیگر رو خوب متوجه نمی شدن، که طبق حالا اون چه در تفاسیر اومده این مناطق شمالی بوده، یعنی سفر اول به سمت مغرب بود، سفر دوم به سمت مشرق بود، جنوب هم که دریاها هست، این سفر سوم به سمت مناطق شمالی در محدوده گرجستان و اونجا ها. حالا اینایی که تطبیق دادن میگن اونجا میشه. قالو، گفتن مردم اونجا، یا ذوالقرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بيننا و بينهم سدا. خیلی جالبه، ذوالقرنین رفته برای رسیدگی به مشکلات مردمی که در مناطق مرزی شمالی زندگی میکنن، حالا شمال یا هر جا، شمالش موضوعیت نداره برای ما. بهش میگن که جناب ذوالقرنین، این قوم یعجوج و ماجوج که حالا در متون به اصطلاح توراتی از یعجوج و ماجوج به یاگوگ ماگوگ یاد میشه دیگه، ولی چون عرب ها در عربی گ نیست، گیا تبدیل به ج شده دیگه، یاگوگ ماگوگ همینه دیگه، یعجوج و ماجوج. البته با عناوین دیگری هم یاد شده که حالا احتیاج ما نداریم برای این بحث خودمون که اون کلمات و اینا رو بیاریم و ببینیم چی بوده. گفتن که یعجوج و ماجوج در زمین فساد میکنن، شکایت کردن. یعنی چی فساد میکنن؟ حالا از عبارتهای بعدی میفهمیم ما که یعنی ما از ناحیه قوم یعجوج و ماجوج امنیت نداریم، اینها مرتب به ما حمله میکنن، ما رو مورد ناامنی قرار میدن، مورد تجاوز قرار میدن. بعد پیشنهاد کردن بهش، فهل نجعل لک خرجا، ما یکم پول، یکم که نداره، ما برای تو پول بیاریم که بین ما و بین اونها یه سدی قرار بدی. یعنی دارن به ذوالقرنین میگن که ما پول داریم، ما بلد نیستیم که بین خودمون و اونها یه سدی درست کنیم که اونا نتونن ازش رد شن و به ما آسیب بزنند. خب ببینیم که ذوالقرنین چی جواب میده. پس مسئله پیدا کرد اینجا. ببینید تو هر سه تا مسئله پیدا میکنه ذوالقرنین. در اولی مسئلهش چی بود؟ ظلم، عدل و ظلم بود. فرمود با ظالمان برخورد میکنم، مجازات میکنم، انسانهای مؤمن و دارای عمل صالح رو پاداش میدم. در مسئله دوم، مسئلهش گرسنگی و مسکن و پوشش و لباس و اینها بود، براشون حل کرد. در گروه سوم مسئلهش چیه؟ ناامنیه، ناامنیهای مرزی. یعجوج و ماجوج عبور میکنن از اون منطقه و آسیب میزنن به این مردمی که شهروندان ذوالقرنین به حساب میاند، و اینا میگن آقا ما پولشو بدیم، هزینهشو بدیم، شما برای ما یه سدی بساز. حالا ببینیم ذوالقرنین چطوری این مسئله رو حل میکنه. قال، ذوالقرنین گفت، ما مکنی فیه ربی خیرون. گفت نه خیلی، من پول شما رو من نمیخوام، قدرتی که خدا به من داده خیرون، بهتر از این پولیه که شما بخواید به من بدید. یعنی من خرج احتیاج ندارم شما خرج بدید، که هزینه صد و من نمیخوام از شما، من قدرت دارم، پول دارم، امکانات دارم. پس چی؟ فعینونی به قوتن، شما عینونی از همون معاینه و معاونه و معاون و اینها از همین کلمه هست، شما کمک کنید به من با نیروی خودتون، شما آدم بیارید، من کارگر میخوام، نیرو میخوام. فعینونی به قوتن، شما با نیروی خودتون، منابع انسانی که دارید به من کمک کنید. اجعل بینکم و بینهم ردما، تا من بین شما و بین اون یعجوج و ماجوج ردم ایجاد کنم. خب ببینید اونا چی خواستن؟ گفتن یه سدی بین ما و اونها بساز. جناب ذوالقرنین چی گفت؟ گفت من یه ردم براتون میسازم. خب این باز خیلی بحث شده ها، تفسیرهای خیلی زیاد شده. فقط چیزی که الان من میتونم براتون بگم با یه جمله که اینجا توقف نکنیم چون وقت ما هم رو به اتمام هست، ردم از صد محکمتر و مستحکمتره. همین، فعلا همین مقدار من بگم کافیه. آتونی زبر الحدید، برای من قطعه های بزرگ آهن بیارید. زبر الحدید، حدید که آهنه، زبر یعنی قطعه های آهن. برید از معلوم بوده اونجا آهن بوده دیگه، بیرا میگه آهن برای من بیارید. حتی ازا ساوا بین الصدفینه قال انفخوا حتی ازا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا. اینا آهن آوردن، با آهنها بین الصدفین، بین الصدفین یعنی بین دوتا کوه رو مساوی کرد، ساوا یعنی مساوی کرد، هم سطح کرد. بعد چی گفت؟ گفت انفخو، بدمید. حتی ازا جعله نارن، در کوره ها دمیدن تا آتش شعله گرفت، روشن شد. بعد گفت، قال، گفت آتونی برای من قطعه های به اصطلاح مس رو بیارید. این مس رو آوردن ریختن، مس فل آب شد و این مس رو هم ریخت روی آهنها، این ردم درست شد. پس ردمش از چی بوده؟ از آهن و مس، آهنهایی که مس گداخته هم روش ریختن. حالا مدل ردمیشون یا صد قویهیشون اینطوری بوده. فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا ان یظهروه، میگه که این صد و ساخت و خلاصه افتتاح کرد. حالا مراسم افتتاحش دو آیه بعده، میگه که فمستاو ان یظهروه، یعجوج و ماجوج هر کاری کردند نتونستن که ازش بیان بالا و رد شن، از این ردم نتونستن عبور کنن. خب بعد خواستن که یه سوراخی ایجاد کنن، از تو اون سوراخ بیان، میگه اونم نتونستن. و مستطاعو لهو نقبا، رخنه‌ای هم و شکافی هم در این سد آهنین جناب ذوالقرنین اینها نتونستن ایجاد بکنن که از اون رد شن. خب سخنرانی ذوالقرنین در مراسم افتتاح این ردم چی بوده؟ قال ذوالقرنین گفت تو اون سخنرانیش، هازا رحمت من ربی. ببینید جای بیان توحید. حالا اینجا مردم، این ردمی که من برای شما ساختم رحمتون من ربی، علامت مهربانی پروردگار من بر شما هست. یعنی من تجلی نام رحمت الهی اینجا شدم. ببینید خدا رحمان است، خدا رحیم است. خب پس ما تجلی رحمانیت و رحیمیت خدا باید باشیم برای دیگران، برای بندگان خوب خدا، برای بندگان خدا بخشنده و مهربان باشیم، برای غیر ظالمان بخشنده و مهربان باشیم. بعد می‌فرماید که تا خدا هم بخواد این برقراره. اما فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، جعله دکا و کان وعد ربی حقا. هرگاه که وعده رب من برسه، این صد محکمی رو که میبینید، این ردم محکمی رو که میبینید که یعجوج و ماجوج نه ازش میتونن بیان بالا، نه میتونن شکافی درش ایجاد بکنند و از اون شکاف عبور بکنند، هر زمان که وعده پروردگار من بیاد این با خاک یکسان میشه. و کان وعد ربی حقا، و وعده رب من حق است. حالا این بحث شده که وعده رب کیه؟ عموم گفتن یعنی قیامت، بعضی ها گفتن یعنی قیامت منظور نیست، بلکه همین دنیا هست در یک مقطع خاصی که این موجودات با از بین رفتن اون ردم دوباره خواهند آمد. البته بعضی ها هم این بحث رو به مسائل فضایی و جو و اینها بردن و موجوداتی که از فضا می آمدن و الاخر. حالا دیگه اینا به بحث ما ربطی نداره. خب فترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. اون روز کیه؟ میگه در اون روز بعضهم یومئذ یموج فی بعض. یموج از همون موج میاد. بعضی از مردم در میان بعض دیگر موج میزنند. همینطوری آدم ها با هم قاطی میشن و نفخ فی الصور، در صور دمیده میشه. و جمعناهم جمعا، پس ما همه مردم رو یک جا جمع میکنیم. خب این آیات خیلی صراحتشون به قیامت بیشتر میخوره تا اینکه به همین عالم ملک عادی باشه. خب یه جمع‌بندی میکنیم و بحث من تمام. در خدمت شما خواهم بود اگر سوالات و نکاتی داشته باشید. دیدید که حکمرانی جناب ذوالقرنین هم کاملا مسئله محوره. البته در همه انبیا و انسانهای مؤمن یه بخش مشترک ما داریم، اون بحث توحیدی بودنه. یعنی همشون بر اساس توحید حرکت میکنن، این مشترکه. یه بخش بر اساس توحید و قیامت و معاد و رهبری الهی و خدایی، یه بخش و عدل و ظلم، اینم مشترکه. و یه بخش متغیره. این بخش متغیر چیه؟ همون بخش حل مسئله هست که اینها نگاه میکنن مسائل زمانشون چیه، اولویت بندی میکنن، اون مسائل مهم رو حل میکنن. جناب ذوالقرنین تنوع مسئله داره به خاطر تنوع حضورش در مناطق مختلف. وقتی به سمت مغرب رفت، اونجا مسئلهش طاغوت بود، طاغوت رو حذف کرد، اون منطقه رو به سرزمین خودش ملحق کرد و بین انسانهای ظالم و انسانهای مؤمن و دارای عمل صالح فرق گذاشت. ظالمان رو تنبیه کرد، مجازات کرد. البته گفت مجازاتشان میکنم، نمیگه که مجازات کرد، میگه فسوف نعذبه، مجازاتشان خواهم کرد. و کسانی رو که اهل ایمان و عمل صالح بودن گفت بهشون پاداش میدم. پس حکمرانیش در یه منطقه تازه ملحق شده به سرزمینش مبتنی بر تفکیک بین ظالمان و عادلان و مؤمنان هست. و یه ویژگی حکمرانیش هم اینه که از اسباب تبعیت میکنه، سبب محوره. خیلی جالبه ها. یعنی امور رو از راه و مسیر خودش پیگیری میکنه، دنبال اسباب برای هر کاری هست. مسئله دومش در مشرق بود، اونجا با انسانهای گرسنه و بی سرپناه مواجه شد، مسئله اونها رو حل کرد. مسئله سومش در مناطق مرزی کشور هست که اونجا تهدیدات مرزی رو میبینه، حالا چه تهدیدات مرزی جغرافیایی زمینی یا هر نوعی که بوده، و اونجا این مشکل رو حل میکنه برای اینها با هزینه دولت. اما مشارکت مردم رو اینجا میخواد. این نشون میده که یعنی اگه جایی مردم مشکلی دارن میخواید مشکلشون رو حل کنید، سعی کنید از مردم همونجا برای حل مشکل استفاده بکنید. چون اینها آگاه بودن که آهن کجاست، مس کجاست. اینها رو گفت که برای من آهن بیارید، مس بیارید. اینها براش آهن و مس و اینها رو آوردن. پس نیروی کار رو از خود منطقه تأمین کرد، اما بودجهش رو از بودجه دولت تأمین کرد. و اینقدر این کارش عالی بود که با خیال راحت اعلام کرد که هیچ دشمن از اینجا نمیتونه نفوذ بکنه. حالا امروزی هم البته دیوار مرزی میسازن ها، ولی خب این دیواراشون از اون ور میسازن، از اون ور میبینی که مجرمین، قاچاقچی ها خلاصه دیوارها رو سوراخ کردن و یا شکستن و خلاصه دیوارهای بتونی رو دارن ازشون تردد میکنن و عبور و مرور میکنن. و اعلام کرد که این یک چیزیه از ناحیه پروردگار من به شما، این هدیه خدا به شما هست، تجلی رحمت خدا هست که در حکومت ذوالقرنین آشکار شده و تا خدا بخواد پا بر جا خواهد بود و وقتی که خدا نخواهد فرو خواهد ریخت. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که با معارف قرآن کریم بیش از پیش آشنا بشیم و از اون مهمتر به این معارف عمل بکنیم. این بحث ما تمام. در خدمت دوستان هستم که ببینم سوالاتی رو اگر به شکل شفاهی بخوان مطرح بکنند و یا اینکه نوشتن، من نوشتتون رو ببینم. بله، یک سوالی راجع به حضرت داوود پرسیدن که خب یک کمی اون بحثش مفصل، البته من در همون جلسات حکمرانی در قرآن بحث کردم، البته نمیدونم جلسه چندم میشه، این وقت میگیره. حتما اگر علاقمند به این بحث هستید به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید و یا تفسیر نمونه و یا تفسیر نور و یا تفسیر تسنیم، بحث رو از اونجا پیگیری بکنید. بله، این فکر کنم که همون سوال دوباره. بله، این نکته رو که من موقعی که اومد متوجه شدم، بله، ذوالقرنین رو علامه گفته که همون کوروشه. بله بله، درسته، نظر علامه و بعضی از بزرگان دیگر ما همینه. بله، درسته، این مطالبی که از علامه نقل کردی درسته. خب، ظاهرن که سوال دیگه نوشته نشده. اگر نکته ای مطلبی هست من در خدمتم و الا که از محضرتون خداحافظی میکنم. موفق باشید، خدا نگهدار، التماس دارم.